ساعت 11 شب در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی‌رات هستم. عربستان میگوید مبنای قضاوت ما درباره رئیسی عمل کرده است. نرخ تورم در ایران به بالاترین حد در 26 سال گذشته رسید. کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی در چند منطقه ایران اعتصاب کردند. وزیر خارجه عربستان روز سه‌شنبه گفت که مبنای قضاوت ریاض درباره دولت ابراهیم رئیسی عملکرد آن خواهد بود، اگرچه حرف آخر را در سیاست خارجی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌زند. ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در نخستین نشست خبری خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت که او خواستار بهبود روابط با کشورهای همسایه در خلیج فارس است و بازگشایی سفارت ایران و عربستان نیز از نظر جمهوری اسلامی هیچ مانعی ندارد. او در این حال از عربستان سعودی خواست که بلافاصله مداخله نظامی در یمن را متوقف کند. ریاض پس از 6 سال هنوز درگیر جنگ با حوثی‌ها در یمن است که تهران از آن حمایت می‌کند. عربستان همچنین مخالف توافق هسته‌ای موسوم به برجام است که تهران و واشنگتن در مذاکرات غیر مستقیم خود در صدد احیای آن هستند. برنامه موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی از دیگر مواردی است که بر روابط تهران و ریاض سایه افکنده است. مرکز آمار ایران روز سه‌شنبه در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود خبر داد که تورم 12 ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به دور مشابه پارسال به 43% رسیده است. این رقم بالاترین میزان تورم سالانه در ایران از سال 1374 است، یعنی زمانی که نرخ تورم به 49.4% رسیده بود. مرکز آمار ایران میگوید تورم اقلام خوراکی بسیار بیشتر از دیگر اقلام و خدمات بوده و در خرداد ماه به حدود 52% رسیده است. بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، ایران در سال 99 پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در جهان داشته است و امسال نیز وضعیت آن بدتر خواهد شد. گزارش ها از ایران حاکی است که کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی در چند منطقه ایران روز سه‌شنبه با درخواست افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی خود دست به اعتصاب زدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پیمانی و پروژه‌ای در مناطق جنوبی ایران مانند گچساران، شرکت جهان پارس در صنایع نیروگاهی، پالایشگاه نفت تهران، فاز 2 پالایشگاه آبادان، فاز 13 کنگان و نیروهای پالایشگاه آدیش جنوبی و شرکت راژان روز سه‌شنبه اعتصاب کردند. بر اساس این گزارش، کارگران اعتصابی با تحویل دادن ابزار کار، محل کار خود را ترک کردند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که سال گذشته 8500 کودک سرباز در نبردهای مختلفی که در سراسر جهان رخ داد حضور داشتند و حدود 2700 کودک نیز کشته شدند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش سالیانه خود به شورای امنیت به مواردی چون کشتار این کودکان، ربایش، به کارگیری آنها به عنوان سرباز، آزار جنسی و ممانعت از دسترسی آنها به درمان و هدف قرار دادن مدارس پرداخت. این گزارش میگوید که سال گذشته در جریان 21 درگیری مسلحانه 19379 کودک در معرض چنین شرایطی قرار گرفتند که بیشتر آنها در کشورهای سومالی، جمهوری دموکراتیک کنگو، افغانستان، سوریه و یمن بودند. و در حالی که رئیس اتاق بازرگانی در ایران رشد اقتصادی کشور در 4 دهه اخیر را تقریبا 0 ارزیابی کرده، مرکز آمار نرخ تورم سالانه کشور در خرداد ماه را 43% برآورد کرد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
عدم رشد اقتصادی کشور در 4 دهه اخیر و بالاترین نرخ رسمی تورم در ایران طی ربع قرن اخیر. نرخ رسمی تورم سالانه در ایران در خرداد ماه با 2% افزایش 43% گزارش شده است. این رقم بالاترین نرخ رسمی تورم از سال 1374 هجری شمسی و طی یک ربع قرن اخیر ارزیابی شده است. این در حالی است که نرخ رسمی تورم نقطه‌ای در خرداد ماه، بیانگر تغییر قیمت‌ها نسبت به همان ماه سال پیش، 47.6% یا نزدیک به 48% گزارش شده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به رادیو فردا میگوید:
خب البته بین نرخ رسمی تورم و اون چیزی که احساس میشه تفاوت وجود داره، بخصوص این تفاوت میان تورم احساس شده و تورمی که به شکل رسمی و دولتی اعلام میشه در لایه‌های گوناگون اقتصادی درآمدی البته متفاوته و حتی در میان نقاط مختلف کشور هم به شیوه‌های گوناگونی احساس میشه و این تورم دلیل عمدش مسئله افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران که به هر حال نکته پنهانی نیست، اما همزمان باید از یاد نبرد که این افزایش نقدینگی به دلیل کسر بودجه که الان یکی از کسر بودجه های بسیار شگرف در اقتصاد ایران هست در سال جاری هم ادامه داره و به همین دلیل این تورم ادامه خواهد داشت و در نتیجه انتظار نمیره این تورم کاهش پیدا کنه در کوتاه مدت.
مرکز آمار ایران در حالی نرخ تورم سالانه را 43% بالاترین نرخ رسمی تورم کشور طی ربع قرن اخیر گزارش کرده که رئیس اتاق بازرگانی رشد اقتصادی ایران در 4 دهه گذشته را تقریبا 0 ارزیابی کرده است. به سخنی ایران بعد از انقلاب 1357 ظرف 40 سال حکومت جمهوری اسلامی رشد اقتصادی نداشته است. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی روز دوشنبه اظهار داشت با وجود همه ادعاها سهم اقتصاد کشور از اقتصاد جهانی در 4 دهه گذشته نصف شده است. غلام حسین شافعی گفت کشور با یک سیکل معیوب و تکرار شونده ای از مشکلات چون تورم، نرخ بیکاری، عدم ثبات اقتصادی، فقر پایدار و نابرابری بسیار بالا مواجه بوده است. احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم:
دلایل چندی توضیح میده که چرا رشد اقتصادی در ایران چیزی نزدیک صفر بوده در این 4 دهه. نخست اینکه با توجه به جنگ، تنش‌های داخلی، تحریم‌ها و همچنین سوء مدیریت و فساد گسترده، سرمایه و سرمایه‌گذاری از ایران رخت بربست و طبیعی است که با کاهش سرمایه‌گذاری، بخصوص سرمایه‌گذاری‌های مولد، رشد اقتصادی نزدیک به صفر میشه. بیاد بیاریم که اون چه که در طی این سال‌ها از بین رفته از سرمایه‌ها نتونسته جایگزین بشه با سرمایه‌های ثابت و البته باید بیاد بیاریم که انزوای اقتصاد ایران از جهان هم یکی از دلایل همین قضیه بوده و در نتیجه باعث شده که جذب سرمایه خارجی دچار مشکل بشه و همچنین سرمایه از داخل ایران فرار بکنه. کما اینکه ما شاهد فرار سرمایه به کشورهای مجاور ایران هستیم و این البته از دلایلی مهمی است که توضیح میده این کاهش نرخ رشد اقتصادی در ایران رو.
بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، سهم ایران از اقتصاد جهانی از 2% در زمان شاهنشاهی پهلوی و پیشاپیش انقلاب 1357 بعد از گذشت 40 سال حکومت جمهوری اسلامی به زیر 1% در سال گذشته سقوط کرده است. منابع نفت و گاز ایران روی هم گسترده ترین در میان کشورهای جهان ارزیابی شده است.
گزارش بود از همکارم بکتوش خمسه‌پور و میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل. روز دوشنبه در سخنان خود در افتتاحیه نشست شورای حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورهای جهان را وخیم توصیف کرد. وضعیت حقوق بشر در جهان با وخامت مواجه شده و فقر و بی‌عدالتی رو به افزایش است. این چکیده سخنان میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بود در آغاز 47مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو. او در سخنان خود با تأکید بر وخامت وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها، بهبود وضعیت کنونی را نیازمند تغییراتی بنیادی و اقداماتی مشخص دانست. چین و روسیه دو کشوری بودند که میشل باشله به طور مشخص از دولت‌هایشان انتقاد کرد. او از برخورد دولت چین با مسلمانان اویغور، سرکوب طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ، اجرای قانون امنیتی جدید دولت چین و بازداشت بیش از 100 نفر در هنگ کنگ انتقاد کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اقدامات حکومت روسیه در ایجاد محدودیت برای مشارکت مخالفان و دگراندیشان در انتخابات پارلمانی آینده این کشور هم هشدار داد. میشل باشله تلاش موسکو برای انحلال نهاد مبارزه با فساد مالی به رهبری الکسی ناوالنی را نمونه‌ای برجسته از اعمال فشار بر مخالفان توصیف کرد و از دولت روسیه خواست حقوق مدنی و سیاسی افراد از جمله آزادی بیان و فعالیت نهادهای مدنی را به رسمیت بشناسد. اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل که به دلیل محدودیت‌های بهداشتی به صورت مجازی برگزار می‌شود تا روز 23 تیر ماه ادامه خواهد داشت. در این اجلاس قرار است موارد نگران کننده نقض حقوق بشر در برخی کشورها از جمله میانمار، بلاروس و ناحیه تیگرای در شمال اتیوپی نیز به بحث گذاشته شود. چند روز پیش از آغاز نشست شورای حقوق بشر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هم جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به این شورا ارائه کرد. گزارشی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرده و از آنها خواسته است به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند. حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل میگوید:
لحن این گزارش نسبت به گزارش‌های قبلی یک مقدار قوی‌تر و محکم‌تر هست و موضوعاتش در واقع بروز شده یه مسائل مهمیه که در ایران هست. این نقض فاحش حقوق بشر در حوزه‌های مختلف رو مورد بررسی قرار داده که مهمترینش مسئله حق زندگی، اعدام‌های پرشمار، اشاره کرده به قتل نوید افکاری، روح‌الله زم و مسائلی که در سال گذشته ما عملاً شاهدش بودیم، مرگ در زندان در مورد بهنام محجوبی صحبت کرده. مهمترین مسئله‌ای که در این گزارش روش تاکید کرده اینه که کسانی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر میشن از مجازات مصون هستند و همچنین عدم تثبیت یک سازوکاری برای مقابله با عاملان کشتارهای آبان 98. در رابطه با حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هم بحث مبسوطی رو داشته که خب مسئله تأثیراتی که تحریم از جمله روی فقر شدید و روی مسکن گذاشته، ولی تاکید کرده که تنها مسئله تحریم نیست بلکه در واقع حکمرانی نامطلوبی که اولا جمهوری اسلامی داره مثل همیشه در پایان پیشنهادهایی رو داره. آقای گوترش در جمله این هستش که مجازات اعدام هر چه زودتر متوقف بشه و قانونهای لازم تصویب بشه و خب از جمله کنوانسیون‌های مهمی مثل کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان پیشنهاد شده که تصویب بشه و خب پیشنهادهای عدیده دیگر.
تعداد اعدام‌ها، اعدام مجرمان زیر 18 سال، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، شکنجه و آزار و اذیت زندانیان، اعتراف‌های اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه، بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، زندانیان دو تابعیتی، نقض آزادی بیان و سوء مدیریت حکومت ایران در مقابله با ویروس کرونا از مواردی است که دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به طور مفصل به آنها پرداخته. فشارهای امنیتی بر وکلا و مدافعان حقوق بشر هم از دیگر موضوعاتی است که در گزارش آنتونیو گوترش به آن اشاره شده است. موضوعی که اخیراً مورد توجه شماری از کارشناسان سازمان ملل هم قرار گرفته. 12 تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه در بیانیه ای تداوم بازداشت نسرین ستوده وکیل دادگستری را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری او شدند. این کارشناسان با اشاره به درخواست‌های قبلی خود نوشتند مقام‌های ایران ضمن بی‌اعتنایی به این درخواست‌ها نسرین ستوده را به زندان نامناسب قرچک منتقل کردند. نسرین ستوده که از خرداد ماه سال 97 در زندان به سر می‌برد به اتهام‌های امنیتی به 148 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال آن قابل اجراست. خب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما همچنان همراه رادیو فردا بمونید. 45 دقیقه دیگه با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. از همراهیتون هم سپاسگزارم.